تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبح شما بخیر، بالام ساعت 9 با شما همراه هستیم از رادیو سلام.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دکتر مریم میری قلعه‌نویی، دانشیار گروه نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خصوص پیشگیری از بروز نارسایی کلیه، گفت تغییر سبک زندگی، درمان، مراجعه مکرر به پزشک، انجام منظم 150 دقیقه ورزش و فعالیت‌های روزانه برای کنترل فشار خون، قند خون و حتی کاهش وزن به پیشگیری از نارسایی کلیه کمک می‌کند. سرپرست امور خدمات سرپایی و بستری سازمان غذا و دارو گفت مصرف منطقی آنتی بیوتیک به معنی استفاده از آنتی بیوتیک مناسب تجویز شده با دوز مناسب و سر ساعت تعیین می شود. دکتر الناز زوغی بر اهمیت رعایت دوز و فواصل زمانی تجویز شده توسط پزشک برای هر آنتی بیوتیک تاکید کرد و گفت این عمل یکی از اقدامات اساسی برای جلوگیری از بروز مقاومت میکروبی است. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص تفاوت ابتلا به اچ‌آی‌وی میان مردان و زنان گفت آمارهای موجود در کشور ما نشان می‌دهد که تاکنون مردان بیشتر به این ویروس مبتلا شدن، چرا که راه اصلی انتقال در گذشته استفاده از مواد مخدر تزریقی بوده است. محمد مهدی گویا افسود اما به مرور زمان و با افزایش موارد انتقال از طریق تماس جنسی، این فاصله میان مردان و زنان در حال کاهش است. و دکتر عباس عبداللهی، دکتر روانشناس، در برنامه با من بگو رادیو سلامت، فعال بودن رو یکی از راه‌های مقابله با افسردگی دانست و افسود منظور از فعال بودن یعنی زندگی فعال داشته باشیم. یکی از مواردی که زندگی ما را فعال می‌کند فعالیت بدنی منظم، مثلا ورزش کردن است. با سپاس فراوان از همراهی شما گرامیان ارجمند.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز.
عالیه!
شوفاشکار گرم و ماندگار.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
گاهی با یه گاز خوشمزه میتونی شیرین کنی زندگی تو، واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک مفیدو، یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک مفید کل روزتو بهتر میشه و خیلی شیرینه، کنار چای یا قهوه‌ت هم خوشمزه است هم مفیده، رمز شیرینی زندگی یه گاز خوشمزه است کیک مفیده.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
دوستان عزیز، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی سلامت و گرامی. می‌داریم هفته بسیج مستضعفان رو، اما در این لحظه که به ساعت 9:05 دقیقه رسیده ایم، باید دعوت کنم همراهی بفرمایید اینجا طبیب امروز رو که به بیماری‌های گوارش و کبد می‌پردازه، استاد گرامی و ارجمند جناب آقای دکتر امیر حسین کاظمی، فوق تخصص گوارش و کبد، در کنار ما خواهند بود. پاسخگوی سوالات شما شنوندگان گرامی، بیماری های مثل کبد چرب، بیماری های معده، یبوست، IBS و سایر بیماری ها که مرتبط با این تخصصه، میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید. اینجا طبیب با احترام تقدیم به شما.
مسئله آرنج هم صدا میده
از بستگی آلرژی داشتم
رفتم
متخصص عصب کشید، عکسمو که دیدم که اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب، پاسخ شما، پاسخ شما، برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر امیر حسین کاظمی، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، در خدمتون هستم. امروز بتونیم با سوالات و پاسخهایی که میدیم کمک و راهنمایی انجام داده باشیم.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876. اینجا طبیب. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
یکی از بیماری‌های شایعی که بیماران مراجعه می‌کنن باهاشون در مورد یبوست هست، که حالا یبوست همراه با نفخ یکی از مشکلات شایع گوارشی هستش. نکته‌ای که در مورد یبوست باید بگم این که به هر حال زمانی که شروع میشه، یعنی سنی که یک بیمار دچار یبوست میشه، فاصله زمانی که دچار این بیماری شده خیلی مهم هست. این که فرد جوان باشه یا سن بالا داشته باشه، این که چند روز از یبوست گذشته، آیا جدید اتفاق افتاده یا اینکه نه یه روند طولانی مدت بوده که سالها درگیرش بوده، همه اینا در تشخیص و درمان کمک کننده هستن. این که بیمار بیماری های همراهی داشته باشه، مثلا کسایی که دچار دیابت هستن، دچار کمکاری تیروئید هستن، بیماری های دیگه‌ای هستن که روی حرکات دستگاه گوارش اثر میذارن و باعث یبوست میشن. یکی از مسائلی که در مورد یبوست هست، داروهایی هست که فرد داره مصرف میکنه. خیلی از داروها میتونن باعث ایجاد یبوست بشن. داروهایی که تو بیمارانی که داروهای فشار خون دارن مصرف میکنن، بیمارانی که داروهای ضد افسردگی مصرف میکنن، خیلی از ترکیباتی که مثل آهن مصرف میکنن، اینا خب دچار یبوست میشن. نکته مهم اینه که در مورد یبوست، علت اصلی که بیماران با یبوست مراجعه میکنن معمولا سندروم روده تحریک پذیر هستش. این بیماری بیماری که در اصل در اثر استرس، استراب، حرکات دستگاه گوارش تحت تاثیر قرار میگیره و این تحت تاثیر قرار گرفتن تو خیلی‌ها به شکل یبوست، تو بعضی‌ها برعکس به شکل مدفوع شل و آبکی در میاد. و خب درمان این مواردی که من گفتم همه بر اساس علت‌ها و چیزایی که دارن مصرف میکنن میتونه متفاوت باشه، ولی نکته اصلی اینه که خیلی ما نگران نباشیم راجع به یبوست. یبوست در سنین بالا حتما نیاز به بررسی داره. یبوستی که در سنینی که به طور ناگهانی شروع شده، یه تغییر اجابت مزاج پیش اومده، حتما نیاز به بررسی داره. ولی در قالب موارد ما با درمان و پیگیری مشکلات اصلی رفع میشه. در زمینه حالا داروها هم من یه توضیح بدم، چون خیلی از بیماران نسبت به مصرف دارو و درمان سوال میکنن. ما دو دسته، سه دسته دارو داریم در مورد یبوست. دسته اصلی و اولی فیبرها هستند که مثلا داروی پسیلیوم که خیلی رایج هستش و بیماران استفاده میکنن، فقط ممکنه که مقدار نفخ رود زیاد بشه با این دارو. دسته دوم اسموتیک ها هستند، مثل پیدرولاک، مثل شیرمنگزی. و خوبی این دو در داروها و این دو دسته درمان اصلی ما اینه که خب طولانی مدت میشه از این داروها استفاده کرد.
من دو سال پیش کولونوسکوپی کردم، گفتن که هموروی داری. یه بارم قبلا 10-15 سال پیش کردم، بعد گفتن هموروی داری. بعضی وقتا خونریزی دارم، خونریزی تیره، بعد برنقدم بسته میشه، بعضی وقتا اونجوری میشه، اما حالت دارم دست میگه. خواستم ببینم دلیلش چیه.
در مورد سوال این بیمار، خب هموروئید و به دنبال اون خونریزی که از شایع‌تر مشکلات گوارشی است، بستگی به گرید این هموروئید و میزان خونریزی و میزان علائمی که داره درمان‌های مقدار فرق می‌کنه. معمولاً در مرحله اولیه و وقتی که گرید پایین هست، خب درمان طبی توصیه میشه که استفاده از داروهایی که برای هموروئید استفاده میشه توصیه میشه و حتماً از لگن آب ولرم استفاده بکنن. اگر که این درمان رو انجام بدن و اگر که به هر حال از داروهای ملین کنار اینا استفاده بکنن که مدفوع خیلی قوام سفتی نباشه، معمولا مشکل حل میشه و نیاز به مداخلات جراحی خیلی پایین میاد.
سه سال پیش رفتم آندوسکوپی کردم، کولونوسکوپی هم کردم، گفتم دو تا پولیپ داری، پولیپاتو ورداشتیم، ولی آندوسکوپیم خوب بود و جواب تست سرطانم هم خوب بود. الان دوباره یه ذره معدم درد میکنه، آیا باید برم؟ یکی هم آنزیم کبدام، یه ذره دکتر داخلی گفت یک کوچولو رفته بالا، اگر آنزیم کبدام بالا بشه کولونوسکوپی آندوسکوپی کنم ضرر داره، باید بذارم خوب بشه بعد برم؟
در مورد این سوال، در مورد پولیپ های روده، خب بستگی به جنس پولیپ ها فاصله زمانی کولونوسکوپی بعدی تعیین میشه. اینی که سایز پولیپ چقدر بوده و چه جنسی داشته، قاعدتا ما بعدش تعیین میکنیم که به فاصله معمولا 2-3-5 سال بعد مراجعه کنن برای کولونوسکوپی. حتی مواردی هست که جنس پولیپ چیزی هست که لازم میشه که 6 ماه بعد جای اون پولیپ رو باید ببینیم. بنابراین این روند رو از پزشکتون باید بپرسید که به چه شکل بوده، جواب چی بوده و فاصله زمانی رو ایشون باید تعیین کنه. در مورد اینکه آنزیم های کبدی بالا بوده، خب نیاز به پیگیری هست، نیاز هست که دوباره آنزیم ها چک بشه، ولی کولونوسکوپی با افزایش آنزیم های کبدی در ارتباط نیست و خب میتونه هر دوتا کار رو همزمان پیگیری بکنید. خب بیماری با شماره 4 شماره آخرشون 6626 هستش پیامک دادن که 7 سال درگیر یبوست شدید هستم و هر کاری میکنم رفع نمیشه. هر ماه هم 1 به 12 میزنم. در مورد مصرف B12 خب اول باید سطح دارو تو بدنتون سنجیده بشه دیگه، لول خونیش باید اندازه‌گیری بشه. اگر نیاز هست، اگر نیاز نیست، لازم نیست که هر ماه B12 تزریق بکنید. در مورد یبوست هم تو که عرض کردم نیاز به یه سری بررسی ها هست، بستگی به سنتون داره و به هر حال باید فعلا ملین استفاده بکنید. اگر که مشکلات افسردگی، استرس، استراب دارید، حتما دنبال درمان اونا برید. و ضمناً اگر دارویی مصرف میکنید که باعث افزایش یبوست میشه، اونا رو با پزشکتون باید مطرح بکنید که اگر امکانش هست بشه داروها رو جابجا کرد. بیماری با 4 شماره پایانی 6936 پیامک دادن. من خانم 53 ساله هستم، کبد چرب گریدی 1 دارم ولی دارو مصرف نمی کنم. درباره مراقبت چه کاری باید انجام بدم؟ در مورد کبد چرب، واقعیتش اینه که اصل داستان کبد چرب برمیگرده به میزان تحرک و رژیمی که افراد دارن. حتما لازمه که وقتی کبد چرب هست باید وزنتون کم بشه. من راجع به وزن اطلاعی ندارم ولی اصل درمان چرب رو کاهش وزن بر اساس کاهش وزن هستش. حتما باید رژیم بگیرید، حتما باید تحرکتون رو بیشتر بکنید، ولی نگرانی خاصی در مورد کبد چرب اگر دارید نیست و نیازی به مصرف دارو ندارید. بیماری با 4 شماره پایانی 8421 پیام دادن. علت سوزش روده ها چی میتونه باشه؟ خانم 42 ساله هستم که بعضی وقتا اندازه 1 سکه در روده ها سوزش ایجاد میشه و چند سالی هست که یبوست دارم. کمکاری تیروئید هم دارم. ممنون. در مورد ایشون به هر حال وقتی که کمکاری تیروئید هست خب باید آزمایش تیروئیدشون چک بشه. آیا کمکاری درمان شده که دارن دارو میخورن یا هنوز کمکاری هستش؟ و در مورد سوزش روده ها واقعا بیشترین چیزی که مطرح هست به احتمال زیاد روده تحریک پذیر هست، ولی به هر حال لازمه که یه سری آزمایشات و سونوگرافی اولیه انجام داده باشین. بیماری با شماره پایانی 7524 پیام دادن که خانم 61 ساله هستم، کیسه صفرا ندارم، گاستریت مزمن دارم، روده تحریک پذیر دارم و آزمایش سالانه خوبه، فقط اسیدوریک 6 و 9 دهم گزارش شده. راهنمایی در مورد ایشون، خب با توجه به سابقه ای که کیسه صفراشون جراحی شده و برداشته شده، خب توصیه میشه که غذاهایی که خیلی وعده‌های حجیم چربی هست مصرف نکنن. در مورد اسید اوریک هم خیلی فعلا داروی لازم نیست مگر اینکه علائم خاصی داشته باشن که بهتر حالا در مورد اون اگر علامت مفصلی دارن با دکتر روماتولوژیست مشورت بفرمایید.
خواستم اینم آسپرین شنیدم باعث زخم معده میشه. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
بله، یکی از داروهای اصلی که به هر حال باعث ایجاد زخم توی دستگاه گوارش به خصوص معده میشه، ترکیباتی مثل آسپرین و ترکیباتی که حالا تحت کلیه انسید گفته میشه مثل بروفن، ژلوفن و این دسته داروها هستن. حتما بیمارانی که لازم هست دارو مصرف بکنن، آسپرین بخورن و مثلا دکتر قلب گفته باید این دارو مصرف کنن، اگر که مشکل معده دارن بعد از اینکه آندوسکوپی شدن و این زخم ها بود، حتما لازمه که کنارشون داروهایی مثل اومپرازول یا پنتوپرازول مصرف بکنید.
راه جدیدی برای معالجه هلیکوباکتر نیست که راحت تر باشه. من هلیکوباکتر رو معالجه کرد دکتر برام با 3 نوع آنتیبیوتیک، از هر کدومش 70 تا داد. من واقعا از پا افتادم تا این تموم شد.
در مورد درمان هلیکوباکتر، خب اولا باید ببینیم که این درمان معمولا 2 هفته هستش و بعد از 2 هفته اگر علائم خاصی باشه لازم هست که 2 الی 3 ماه بعد با یه سری تست خاص، معمولا تست به صورت تنفسی یا تست مدفوع، پیگیری بشه و در اون صورت درمان انجام بشه. مواردی که در آزمایش خون مثبت شده، شما یه دوره درمان کردید و دوباره آزمایش خون میدید مثبت هست، اون خیلی ارزش نداره، چون آزمایش هلیکوباکتر توی خون میتونه تا مدت‌های خیلی طولانی مثبت باقی بمونه و این مثبت کاذب هست که نیاز به درمان نیست.
سوال داشتم که من سالمند 75 ساله با وزن مناسب، آزمایشات خونی کاملا طبیعی، ولی که نمیدونم عزیزم چرا اشتهام اینقدر کم شد. یعنی خیلی با اشتها غذا رو شروع میکنم، 3-4 لقمه که میخورم میل ندارم و اون چند لقمه رو به زور میخورم. الانم مدتی وزن مثلا از 58 اومدم 53، ولی دکتر بررسی کردن گفتن چیزی نیست. نمیدونم عصبی یا نه، یه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، به هر حال کاهش وزن به خصوص توی سن بالا یه علامت مهم محسوب میشه، حتما نیاز هست که بررسی بشید. حالا اینکه حتما باید دستگاه گوارشتون بررسی بشه و حتما لوز المعدتون بررسی بشه با سی تی اسکن. اگر همه موارد تو آزمایش ها تو بررسی ها نرمال بود، قضیه مشکلات حالا استرس و استرابی که میتونه همراه این داشته باشین باید بررسی و درمان بشه.
من وحشتناک بدنم میخوره، همه جای بدنم، رفتم آزمایش و سونوگرافی گفته کبد چرب گرید 1 منتخب، با اینکه قرصم داده ولی باز همچنان بدنم میخوره شدید.
ببینید، موردی که هست در مورد خارش، خیلی از بیماران ما مراجعه میکنند که با خارش مراجعه میکنند و ذهنشون اینه که خب این خارش میتونه نشونه ای از بیماری کبدی باشه یا کبد چرب باعث این اختلال شده باشه. واقعیتش که کبد چرب هیچ علامت خاصی نداره، یعنی خارش علامت کبد چرب نیست. شما باید بررسی بشید، آنزیمای کبدتون چک بشه. یه سری از بیماری های کبدی ما داریم که باعث ایجاد خارش میشه، حتما اونا باید بررسی بشه. اگر آنزیم ها نرمال بود، خب این خارش میتونه منشأ غیر از کبدی داشته باشه که با متخصص پوست باید حتما ادامه بدید.
من 7 سال پیش یه دردی بالا سمت راستی کمرم درد گرفت، رفتم دکتر، گفتن که آزمایش دادن و گفتن کبدت یه مقدار خیلی کم چربه، وگرنه اندامم مناسب بود، همه چی خوب، ممکنه ژنتیکی باشه، یعنی لیورگولای 70 دادن. الان بعد این 7 سال من نه آزمایشی دادن نه چیزی، الان هم چاق شدم، چیز شکمی دارم، چربی دور شکمی دارم.
خب در مورد کبد چرب قبلا توضیح دادیم، بله حتما باید دوباره پیگیری کنید، آزمایش بدید، سونوگرافی بدید و اینکه وزنتون باید کم بشه، یعنی شما باید در حقیقت وزنتون کم میشده که حالا اینجوری که من شنیدم وزنتون بیشتر هم رفت، بالاتر هم رفته. توصیه بر اینه که حتما تحرکتون رو بیشتر کنید، رژیمتون رو بیشتر کنید و پیگیری با آزمایش و سونوگرافی داشته باشید.
با سلام، خوردن مغزیجاتم میتونه باعث کبد چرب بشه؟
ببینید، هر عاملی که باعث افزایش وزن بشه میتونه باعث کبد چرب بشه، حالا این میتونه مغزجات باشه یا هر چیز دیگه. پس بنابراین ما هر چیزی که وزن رو برد بالا باید خاطرمون باشه که میتونه کبدمون رو چرب کنه.
48 سالمه، وزنم 66 و قدم 1.53 هستش، آزمایش تریگلیسیرید دادم 340، کلسترولم 209. به چند تا پزشک مراجعه کردم، یکی میگه باید قرص بخوری، یکی میگه قرص نیازی نیست با رژیم و حالا اصلاح زندگی میتونی تریگلیسیرید تو بیاری پایین. یه راهنمایی میخواستم از پزشکتون که به نظر ایشون آیا من الان در مرحله کبد چرب قرار گرفتم و آیا باید دارو بخورم یا نه. ممنون، متشکرم.
ببینید وقتی تریگلیسیرید میره بالا، خب احتمال این که در معرض کبد چرب قرار بگیرید هستش. این که باید آنزیمای کبدتون دیده بشه، باید سونوگرافی بکنید، اینا رو باید ببینیم. در مورد مصرف دارو، عددی که تریگلیسیریدتون نیاز به دارو نداره، ولی خب کلسترول احتمالاً نیاز به دارو هست. که حالا باید جزئیات اون آزمایش رو ببینیم، ولی احتمالاً نیاز هست که از ترکیبات استاتین برای کلسترولتون استفاده بکنید. بیماری با 4 شماره پایانی 6534 پیام دادن که همسرم 4 ماه درگیری درد زیر شکم هستن، اندوسکوپی کولونوسکوپی انجام شده، دکتر گفتن کولیت عصبی روده دارن، دارو دادن ولی مشکلات همچنان وجود داره، گاهی اوقات بهترن ولی بعضی روزها خیلی اذیت میشن. ببینید به هر حال اگر که پزشکتون گفتن کولیت عصبی، خب لابد حتما بررسی ها انجام شده، یعنی که اندوسکوپی شدید، کولونوسکوپی شدید، آزمایشات و موارد دیگه‌ای که میتونه در مورد درد شکم بررسی بشه اینا انجام شده. یکی از داستانهای اصلی در مورد بیماران IBS همینی که خب به هر حال پاسخ به درمان خیلی تو بیماران IBS خوب نیست و حتما اگر که مشکلات عصبی دارن باید اول روی درمان اونا کار بکنید، درمانشون انجام بشه که در کنار هم بشه این دردها کمتر بشه. بیماری با 4 شماره پایانی 8092 پیام دادن که در مورد ورم معده و راه‌های مداوای آن توضیح بدید. ورم معده خب یه اصطلاح خیلی کلی هستش. ما باید ببینیم که علامت چیه، آیا شما همراه تو علائمتون ریفلاکس دارید، ترش کردن دارید، سوزش سر دل دارید و اینکه چقدر طول کشیده همراه با موارد دیگه مثل بی‌اشتهایی، کاهش وزن هست یا نه، آیا اندوسکوپی شدید یا نه. بعد از بررسی همه این موارد خب راه‌های مختلفی هست دیگه، درمان‌های مختلفی داره. یکی از اولی ترین راه‌ها اینه که یه دوره آزمایشی داروی مثل اوپرازول رو برای مدت 2 هفته به صورت ناشتا و قبل از شام استفاده بکنید و ببینیم که پاسخ به درمان به چه شکل هستش. بیماری با 4 شماره پایانی 7157 پیام دادن که آیا کسانی که در آزمایش خون آنزیم کبدی خوب است، یعنی اینکه کبد چرب ندارن؟ ببینید خیلی همخوانی نداره که هر کس که آنزیمش رفته باشه بالا پس کبد چرب داره، یا اونایی که کبد چرب دارن باید آنزیمشون بالا باشه. نه، ما خیلی مواردی داریم که آنزیم ها اصلا نرمال هستش. خب وقتی آنزیم میره بالا، یعنی اینکه اون در اصل التهابی که تو سلول های کبد هست داره بیشتر میشه. بسیاری از بیماران هستن که آنزیمای نرمال دارن، کبد چرب دارن. خب بحث ژنتیک مطرح هستش، ولی میخوام بهتون بگم که حتما این دوتا رو با هم پیگیری، یعنی این که منتظری نباشید که چون آنزیم نرمال هست پس کبد چرب وجود نداره. بیماری با 4 شماره پایانی 5936 پیام دادن که آبسه مقعدی چیست، درمان قطعی دارد، 1 ساله که دچار آبسه مقعدی شدم، از اون زمان تا حالا گاهی اوقات ترشحات چرکی از مقعد دارم، درمان دارد یا خیر؟ ببینید آبسه مقعدی به هر حال در اثر عفونتایی که فولیکول های موی که اطراف مقعد هستن دچار التهاب میشن و این آبسه ایجاد میشه. درمان که بله درمان داره، بستگی داره که علت این آبسه چی باشه، چون خیلی وقتا ما باید این آبسه رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا آبسه به شکل فیستول در اومده یا نه، چون درمانش فرق میکنه. اینی که خیلی وقتا این آبسه و فیستول ها با بیماری های گوارشی در ارتباطن، یعنی لازمه که یه سری بررسی ها انجام بشه، یه کولونوسکوپی انجام بدن ببینیم که آیا علت های دیگه این